بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 115، 19 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بچه چهارم برای اثبات خيار عیب شهرت هست. بعضی فقهای عظام حضرت امام قدس سر رو برای اثبات من خیار عیب گفتم، نه باید تون ادله عرش رو داریم میخونیم. برای اثبات عرش، دلیل چهارم برای اثبات عرش شهرت است که حضرت امام قدس سر رو به اون تمسک فرموده، به این بیان که علی رغم اینکه روایاتی که گفته شد در صورتی که امکان رد باشه دلالت نمی کرد بر عرش، هم بنا عقلا اینجوری بود که بنا عقلا در صورتی می گفتن عرش باید بده که نتواند معامله رو رد کنه، اعمال خیار کنه. از روایات هم همینجور بود. ولیکن شهرت فقها از زمان صدوق تا بعد مشهور است که نه، مخیره، هم میتونه اعمال خیار کنه هم میتونه عرش بگیره و عرش مقید نیست، مشروط نیست به عدم امکان رد مبیع و معامله. فرمودن که این شهرت محققه مسلمه قویمه، این حجت است و از قبیل بیان الرشد است و بنابراین باعث می شود که ما دست از ظاهر روایاتی هم که مشروط کرده رد را، مشروط کرده عرش را به عدم امکان رد، دست برداریم. و چون این روایات اصحاب بهش عمل نکردن، به این ظاهر همون اصحابی که این روایات برای ما نقل کردن واسطه در نقلن، خودشون هم نقل کردن، میبینیم عمل نکردن و این باعث میشه که شهرت برخلاف کاسر باشه و از حجیت بیاندازه. فلذاست که طبق شهرت میگیم که حتی در موردی که امکان رد هست، در اون مورد مخیر است مشتری بین این که معامله رو رد کنه بالمره، فسخ کنه و تمام ثمن رو دریافت کنه، یا اینکه نه، معامله رو فسخ نکنه و عرش بگیره. الوجه الرابع الشهره، به ملاحظت عدم ثبوت العرش بالوجهین السابقین، یعنی وجه ثانی و ثالث، فیما در موردی که امکن الرد، استند بعض الفقها رحمت الله علی به شهره من زمن صدوق رحمت الله علیه الى الاصول المتأخره، استناد به این فرموده است لاثبات تخییر بین الرد و اخذ العرش در این فرض، در این فرضی که یعنی امکان رد وجود داره. و قال، این فرمایش رو فرموده و کون المتون الفقهیه مشحون بالفتوا بالتخییر بودن متون فقهیه پر از فتوای به تخییر، مع کون الحکم مخالفن للقواعد، با اینکه این تخییر و عرش مخالف قواعده و مخالف اخبار متضافره است که دلالت میکنه بر اینکه عرش در صورتی است که امکان رد نباشه، ولی در عین حال این بودن متون این چنین یوجب رفض القاعده، موجب میشه که ما اون قاعده رو رفض کنیم، کنار بزنیم، و موجب میشود ترک الاخذ به ظاهر الاخبار. فان الشهره فی مثل ذلك معتبرتون، زیرا شهرت در مثل این جور جایی که یک شهرت مسلمه از سابقین فقها تا لاحقین هست، این معتبر است. و الاخذ بها بینون رشدو هست، اخذ به این چنین شهرتی رشدش بیان است و صحتش بیان است، که مشمول اون روایت می شود که خوز به مشتر بین اصحابک و دعش شازن نادر، که شاید اونجا همین تعلیل هم وجود داره که اون که مشهور بین اصحابه اون رشد در اوست. خب این شهرت بلد دعافل جواهر الاجماع، صاحب جواهر قدس سر ادای اجماع فرموده، قائلا در حالتی که این فرمایشو فرموده، فرموده اجماعا محصلا و محکی، یا این اجماع هم اجماع محصل که خودمون به دست آوردیم و تحصیل کردیم، و هم اجماع محکی که در کلمات قوم ادعا شده، اونم محکیان مستفیزا، یکی دو نفر نقل نکردن، اجماع محکی است که از نظر نقل استفاضه داره، ادعای کثیری اونو نقل کردن. استفاضه رو میگن از سه نفر به بالا که شد میشه مستفاض مستفیض، و هم صریحا و هم ظاهرا، و هم کلمات مجمعین و محکیین این تخییر، هم بعضیش ظهور داره بعضیش نص و صریحه. و هو الحجه، بعد فرموده این اجماعی که هم محصله و هم منقوله و منقولش هم مستفیزه و هم به دلالت نصیه هم به دلالت ظهوریه دلالت میکند، این حجته. بنابراین با این حجت تأخیر اثبات میشه و رفعیت میکنیم از اون روایت، روایاتی که میگفت مشروطه به این است که رد ممکن نباشه، و اون سیره عقلا هم قهرن که میگفت در این صورت که ممکن نباشه مردوع میشه، اون سیره هم مردوعه میشه به همین حجتی که داریم که شهرت و اجماع باشه. بعد میفرماین و یعید اشتهار الحکم عند الشیعه عبارت و فقه رضا، عبارتی در کتاب فقه رضا که فقه رضا منصوب به امام رضا سلام الله علیه است، این که البته همطور که بارها عرض شده ظاهرا این کتاب شلمقانی است، و چون کتاب التکلیف شلمقانی است، و چون راوی کتاب شلمقانی علی ابن موسی ابن بابویه قمی است، اینجا چون راوی علی ابن موسی بوده خیال شده علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، ولی اینکه نه، این علی ابن موسی ابن بابویه قمی است، و شاهدش هم یکی از شواهدش هم اینه که بعضی از فتاوای منحصر به شلمقانی در این کتاب موجوده، و در اثر اینکه پدر صدوق که علی ابن بابویه باشه راوی این کتاب هست، میبینیم این عبارات فقه الرضا در رساله خودش که به پسرش که صدوق باشه نوشته، و مرحوم صدوق هم در من لا یزار نقل میکنه، اخیراً هم اون رساله بخشیش چاپ شده، این همین روایاته، این همین عباراتی است که در من لا یحضر الفقی نقل میشه. حالا این عبارت موجوده در کتابش در این کتاب مؤید شهرته، چون این کتاب اولا مال اعصار ائمه علیهم السلام دیگه، ایشون در عصر ائمه متأخر بوده است، و این کتاب هم، کتاب تکلیف شلمقانی هم، این خیلی منتشر در خانه های شیعیان بوده، یه رساله عملیه بوده که در خانه های شیعیان بوده، و قهرن وجود همچی کتابی که بیوتنا ملعون از این کتاب، قهرن موجب چی میشه؟ موجب شهرت این مسئله از همون زمان ها میشه. این کتاب مشهوره، در کتاب منازل شیعیان متوفر بوده، اونم که مشتمل بر عبارتی است که دلالت بر تخییر میکنه، بنابراین اینم مؤید اون شهرت میشه، یعنی چون یه منبعی است برای ایجاد شهرت، از اینجا تایید میکنه که بله علل قاعده باید این حکم مشهور شده باشه. و یؤید اشتها الحکم عند الشیعه عبارت فقه رضا، عبارت فقه رضا این اشتهار حکم عند الشیعه رو تایید میکنه. عبارت اینه: فان خرج فی السلعه عیب و علم المشتری فالخیار الی، اگر ظاهر بشود در سلعه و متاعی که خریده شده عیبی و مشتری عالم بشود به اون عیب، فالخیار الی، اینجا اختیار به سوی همون مشتریه، ان شاء رد، اگر خواست معامله رو رد میکنه، و ان شاء اخذه و رد علیه بالقیمه ارش العین، و اگر هم بخواهد اون سلعه را که ضمیر مؤنث مذکر هم برگردونده شده به اعتبار بیع مبیع، چون گاهی اینجوری است که گاهی به اعتبار اون عنوانی که صادق میاد بر یک شیئی، ضمیر به اعتبار اون عنوان صادق برگردونده میشه، و انشاء اخذ اون سلعه و متاع را و رد علی، و رد میکند بایه یا رد علی، حالا اگه رده بخونیم یعنی بایه، رد میکند بر اون مشتری به سبب اون قیمت صحیحی که اخذ کرده از مشتری، چی را رد بش میکنه؟ عرش العیب، عرش عیب را، یعنی عرشی که به سبب عیب حاصل میشه که اون ما به تفاوت سلیم و سقیم باشه، اون را رد میکنه. خب میبینید که این دلالت میکنه بر چی؟ بر تخییر دیگه، ولو اینکه امکان اگر خواست رد میکنه، اگه نخواست عقص میکنه اون سلعه رو، و به خدمت شما عرض که اون عرش به او رد میکنه بایه. ممکن است هم بخونیم و رد علی بالقیمه عرش العیب، رد گردیده میشود. علایالن این تقیید نکرده به اینکه اگر امکان رد نیست، نه، از اول داریم که تخییره، مخیر است بین اون کار و این کار. خب این دلالتش بر مطلب ما بنابراین است که جمله اخیره که عبارت باشه از انشاء اخذه و رد علیه بالقیمه ارش العیب، بالواو باشه و رده باشه، نه او رد علیه، لا به او، چون انشاء اخذه، یعنی اون متاع وجود داره، اون مبیع وجود داره، پس اینکه امکان رد نداره دیگه توش نیست. او اگر باشه اینجوری میشه انشاء اخذه او رده، یعنی ممکنه تنویع باشه، یعنی عقص میکنه اگه هستش، اگه نیست رد میکنه. پس اگه واف باشه بر مسئله ما که انه دلالت میکنه. بناهن علا ان الجملت الاخیره بالواف باشه لا به او، که اگه به واو باشه اینجور میشه که اخذهو، یعنی اون مبی رو اخذ میکنه، یعنی موجوده او رو اخذ میکنه و رد میشه به او عرش. پس در هنگامی که این موجودم هست و او رو داره اخذ میکنه، میگه عرش بهش پرداخت میشه. پس پرداخت عرش مال صورتی نیستش که امکان رد نباشه. خب این تأیید میکنه بنابراین که واو باشه او نباشه، و بنابراین که این کتاب کتاب تکلیف شلمقانی باشه که مشهور بوده پیش شیعه و مجتمعات شیعه آن ازن در اون هنگام. اگه این باشه این تأیید میکنه اشتهار حکم را، ولی اگر این کتاب شلمقانی نباشه و یه روایتی باشه، خب یه روایت دلیل بر اشتهار نمیشه. یه روایتی باشه که مثلا در این کتاب ذکر شده. خب ولی اعتماد و علا هازل وجه، حالا آیا این دلیل چهارم برای عرش، این شهرت برای عرش درسته و میشه قبول کرد؟ فرمان ولی اعتماد و علا هازل وجه مبنیون علا عدم احتمال مدرکیت هاده شهره، یعنی همون اشکالی که ما در اجماع گاهی داریم که اجماع اگه مدرکی باشه اثبات نمی کنه که این مطلب صادر از معصوم علیه السلام شده. اگر شهرت هم که درجه پایین تر از اجماعه، اینم مدرکی باشه، اینم اثبات نمی کنه. چرا؟ برای اینکه درست این شهرت وجود داره، ولی ممکنه عده‌ای از فقها که جز این شهرت هستن اینا مدرکشون مثلا اون قاعده اولیه باشه، عده ممکنه مدرکشون اون دلیل ثانی باشه، عده ممکنه مدرکشون یه چیز دیگه باشه. پس بنابراین مثل اجماع مدرکی میمونه، همونطور که اجماع مدرکی حجیت نداره این هم حجیت نداره. ولی اعتماد و علا هازل وجه مبنیون علا عدم احتمال مدرکیت هاده شهره، بگیم احتمالش وجود نداره و مثل یه امر مفروغون انه مثلا متسلمون علی باشه. و الا ان قلنا به احتمال ان بعض الاصحاب رحمهم الله اعتمدوا على القاعده الاولیه، قاعده اولیه چی بود؟ میگو آقا بخشی از سمن در مقابل صحته، حالا که صحت وجود نداره پس اون بخش از ثمن هم معنا نداره به جیب بایع برود چون عوض نداره. این بود قاعده اولیه دیگه. خب ممکنه عده‌ای گفتن عرش بگیر روی این قاعده اولیه. و بعضهم رعا شمول بناء العقلاء للعرش فی امکان رد، بعضی هم میگن نه ممکنه همون دلیل ثانی که ما میگفتیم دلیل ثانی فقط مال موردی است که امکان رد نباشه، ممکنه بعضی فقها هم میگن نه این بنا عقلا حتی در جایی که امکان رد هم هست بوده هست و بر اساس این فتوا داده باشه. و بعضهم تعدا عن مورد الاخبار، و بعضی از فقها هم ممکنه از مورد اخبار تعدی کرده باشه، یعنی مدرکشون این باشه بگن درسته در این اخبار این هست ولی این خصوصیت نداره، این قید خصوصیت نداره، از باب این که مثلا غالبا این جوریه و فلان مثلا ذکر شده که در این صورت آدم دایی داره بر این که بیاد عرش بگیره، ولی معامله رو به هم میزنه میره یه چیز دیگه سالمی میخره مثلا. و مع هذا الاحتمال، پس با این احتمال که بعضی مدرکشون اون باشه، بعضی مدرکشون اون باشه، بعضی مدرکشون اون باشه، لا یمکن الکشف عن الحکم الشرعی من هذه الشهره. چرا؟ به همون بیانی که در اجماع گفته میشه، اینا هر کدوم به این اون و ما این مدارک هم که قبول نداریم، پس این کشف نمیکنه از قول معصوم. قول معصوم در جز که مدارک نباشه و کشف بکنه از یک مدرک مسلمه اندلکول. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون که مسلمه این است که عرش در جایی است که امکان رد نباشه. حالا بعد از اینکه این بحث پایان یافت، ببینیم آیا این وجود در مورد شخص اعتباری هم جاریست ام لا. جریان الوجوه فی شخص الاعتباری، یعنی راجع به این صحبت میکنیم. اذا کان مستند العرش هو الوجه الاول ای القاعده الاولیه او الوجه الثانی ای بناء العقلا. اگه این دوتا مدرک ما باشه، که البته اولی رو که قبول نکردیم، حالا برفرض که اولی اون قاعده اولیه که الان توضیح هم دادم که مقصود چیه، یا بنا عقلا باشه، این فیس بطل عرش شخص اعتباری. اگه مدرک ما این باشه، عرش برای شخص اعتباری هم ثابت میشه. از لا فرق بینهما علی القاعده اول بناء العقلائی فی مسئلت العرش، زیرا فرقی بین شخص اعتباری و شخص حقیقی نیست بر اساس قاعده یا بناء عقلائی در مسئله عرش. که البته اینجا ما گفت برگردوندیم بین هما رو به شخص اعتباری و شخص حقیقی، از باب این که درسته شخص حقیقی الان ذکر نشده، ولی از مقام روشن میشه. چرا فرقی بین اینا نیست؟ لأنهم، زیرا عقلا یرونهو، یرون این عرش را من سمات البیع، از ویژگی های بیع و از خصوصیات بیع، به صرف نظر ان ماهیت المتبایعین. عقلا که میگن اگر امکان رد نباشه میتونه عرش بگیره، کار ندارن طرفین معامله کیه، میگن معامله بیعیه خصوصیتش اینه. فلذاست که اگه مدرک بنا به عقلایی باشه میاد. خب حالا عقلا میگن، شارع هم قبول داره، میگه آره، و یفهم من سکوت الشارع امضاء هذا الامر المرتكز، امضاء هذا الامر المرتكز العام. از سکوت شارع و رد نکردن شارع هم اثبات میشود امضاء نمودن شارع این امر مرتكز عمومی و همگانی را، من غیر حصر بالمقدار رائج فی الاصول سابقه، بدون حصر و انحصار به اون مقداری که رائج و شایع بوده در اصول سابقه. در اصول سابقه مثلا همین شخص اعتباری همین مال نائب دولت بوده و مال متولیان اوقاف و اینا معمولا بوده، حالا شرکت ها و بانک ها و صندوق ها و بیمه ها و امثال ذلك نبوده. اما این امر مرتکز انحصار به او نداره، چون این امر مرتکز اینه که ماهیت بی، این حقیقت، این طبیعت، از این احکامش اینه. حالا در طول تاریخ هر چیزی ولو یک طرفین معامله یه چیزی بشه که اون موقع ها مرسوم نبوده و وجود نداشته، اینا رو عقلا احکام بی میدونن، بلا نظر الا این که انجام دهندگان بی و بای و مشتری حقیقی هستن یا غیر حقیقی، به ایناش کار ندارن. پس اگر مستند اول و دوم باشه این میشه. و این کان المستند و هو الوجه الثالث ای الاخبار فاطلاق بعضها کمعتبرت زراره یشمل فرض کون المشتری هو نائب الحکومه او متولی الاوقاف. که همونطور که قبلا هم گفتیم که رجلان اشترا، خب حالا این رجلی که اشترا برای خودشه یا از باب این که نائب حکومته داره اشترا میکنه یا از باب این که متولی وقفه داره اشترا میکنه، این هر دو رو شامل میشه. وقتی این دوتا رو شامل شد و فی هذا الفرض که اطلاق این دو مورد شخص اعتبار شامل شد، یسهل التعدیه الی الاشخاص الاعتباریین الجدد، دیگه آسان میشه تعدیه نمودن به اشخاص اعتباری های جدید پیدا شده. چرا؟ به خاطر اینکه از شخص اعتباری به شخص اعتباری القای خصوصیت کردن در عرف آسان تره تا از شخص حقیقی به شخص اعتباری بخواد. اینجا وقتی شخص اعتباری رو گرفت، ما به اشخاص اعتباری دیگر هم تعدی میکنیم، چون در نظر عرف خصوصیتی وجود نداره، بلکه همطور که گفتیم اینو از احکام چی میبینن؟ احکام خود بی میبینن، ولو شارع هم فرموده باشه که اینا احکام خود بیه. بل بناءً علی شمول الخطابات للمصادیق الجدیده فتشمل معتبرت زراره ممثلی الاشخاص الاعتبارین الجدد. بلکه همطور که باز در جلسه قبل هم داشتیم میگیم، اصلا ما احتیاج به القای خصوصیت نداریم و بنابر این مسئله اصولی که در الفائق گفتیم بحث شده تفصیلا، اگر بگیم عناوین همونطور که افراد حین صدور را میگیرد، افراد جدد آینده را هم که اون موقع اصلا تو ذهنم نبوده میگیره. پس این که داره رجلانشترا، خب اون موقع رجلانشترا مصادیقی که اون زمان بوده و تو ذهنم اومده شخص حقیقی بوده که یا به عنوان خودش یا وکالتن یا ولایتن و امثال ذالک میخریده یا به عنوان برای شخص اعتباری میخریده که دولت باشه، حکومت باشه یا یه موقوفه باشه. بله این افراد. اما رجلی که بخره به خاطر یه شرکت، رجلی که بخره به خاطر یه صندوق، رجلی که بخره به خاطر یک بانک و امثال ذالک، اصلا تو ذهن مردم اون زمان ها نمیمده. بنابراین که ما بگیم این ملاک نیست، ملاک اینه که این عنوان صادق میشه باشه یا نمیشه. همین که عنوان بتونه صادق باشه ولو در آت زمان و اگرچه در اون زمان ها اصلا به ذهن ها هم خطور نمی کرده، این باعث تقیید نمیشه. مثل این که الماء طاهرون، اون زمان ها اصلا تو ذهن کسی نمیمده مایی که از کیلومترها از زمین بکشن بیان بالا، تو ذهن کسی نمیده همچی چیزی امکان داشته باشه. یا الماء طاهرون تو ذهن کسی نمیمده ماهایی که در آزمایشگاه اجزایشو ترکیب میکنن آب درست میکنن، ولی الماء طاهرون نمیگیره اینو. خب چرا؟ این هم همینجوره. اگر این حرف رو بزنیم، پس رجل اشترا که در اون روایات وارد شده بود، خودش اصلا شامل رجلهای حالا و خریداران حالا که اصلا اون موقع تو ذهنان نمیمده میشه و القای خصوصیت لازم نی بکنیم، بگیم اون ممثلین شخص اعتباری رو میگرفته پس تعدیه میکنیم به این ممثلین. نه، میگم اصلا این ممثلین هم خودش مشمول دلیله، القای خصوصیت نمیخواد بکنی. بل بناءً علی شمول الخطابات للمصادیق الجدیده، بنابر این مسلک که گفتیم در الفائق توضیح داده شده، فتشمل معتبرت و زلاره ممثلی الاشخاص الاعتباریین الجدد، خودش شامل میشه. بالاضافه علاوه بر این که حالا این کسی اصرار ببرزه و بگه آه نه اصلا این روایات رجل داره و شامل شخص حقیقی فقط میشه، حتی شخص حقیقی که بخواد ممثلن للحکومه یا نائبن للحکومه یا متولین للوقت، اینا رو هم شامل نمیشه. اینقدر بخواد به خدمت شما هستود که دایره رو تنگ بگیره و بگه فقط این رجلان اشترا ظاهرش اینه که برای خودش داره میخره. این هم اگه بگیم میتونیم بگیم که ما بر فرض اینکه این ادله فقط شخص حقیقی رو بگیره میتونیم تعدی کنیم به شخص اعتباری از باب الغای خصوصیت، به همون بیانی که گفتیم که عرف عقلا همون زمان همین زمان از این روایات از این نصوص اونی که میفهمن اینه که اینا احکام البیع است، کنندش هر کی میخواد باشه و هر چی میخواد باشه. بل اضافه الى امکان تعدی من از شخص طبیعی الی اعتباری به الغاء الخصوصیه از شخص طبیعی به چه بیان؟ به توضیح این که این حق به حسب فهم عرفی، یعنی حق دریافت عرش، این به حسب فهم عرفی از خصوصیات معامله هست من دون دخل للمتعاملین فیها در این خصوصیه. خب اینم اگر مستند اخبار باشه و ان کان المستند و الوجه الرابع ای شهرت الحکم بین الاصحاب رحمهم الله، اگه وجه رابعی که در این جلسه خوندیم اون را که همون شهرت باشه که مستند حضرت امامم این شد، اگر این باشه میفرمان فیشکل الالتزام بالعرش للشخص الاعتباری. چرا؟ لأن الروایات لا تشمل الشخص الاعتباری، چون روایات که شخص اعتباری رو شامل نمیشه. این به نظرم میاد این لأن الروایات لا تشمل، این جمله زائده اینجا، چون مدرکمون اینه، یعنی روایات نیست چی نیست، حالا روایات میخواد شامل بشه میخواد نشه، فرض یعنی اگر مدرک این باشه یعنی مستند ما فقط اینه، این که داریم میگیم اگه مستند اون بود، این مستند این بود، این مستند بود، یعنی بقیه نبود این بود. اینجا دیگه بگیم لأن الروایات لا تشمل الشخص الاعتباری جا نداره، این باید هست بشه. فیشکل الالتزام بالعرش للشخص الاعتباری. چرا؟ چون این شهرتی که داریم، شهرت یعنی فتوای فقها دیگه، والمتیقن من فتوى الاصحاب رحمهم الله و الشخص الطبیعی، متیقن همون شخص طبیعیه، از عبارات فقها بیشتر از شخص طبیعی استفاده نمیشه. مگر بیایم همینجا چکار کنیم؟ بگیم کمک بگیریم از اون بیان که بگیم فقها هم که مر فرمودن ظاهر کلام فقها هم که شهرت به شهرت فتوایی داریم همینه که اینم از باب این اونا میخوان بگن این حکم بیعه، همونطور که در روایات گفتیم چجور الغای خصوصیت میکنیم، گفتیم ظاهرش اینه، بگیم فقها هم که فرمودن مقصودشون همینه. این عبارت رو لأن الروایات لا تشمل حس میکنیم و المتیقن اینجوری میگیم از المتیقن، یعنی چرا یشکل التزام به عرش در شخص اعتباری؟ لأن المتیقن اینجوری بگیم لأن المتیقن من فتوى الاصحاب رحمهم الله و الشخص الطبیعی، مگر به کمک گرفتن الغاء خصوصیت بالبیان الانف، به همون بیانی که جدیدن گذشت. مع ملاحظت تسلیم من جهت نظر الفقهی به عدم اختصاص الحکم به فرض ان المشتری شخص طبیعی یجر المعامله لنفسه، به بیانی که گذشت که حالا این با ملاحظه این جهت، با ملاحظه تسلیم این جهت که از نظر فقهی اختصاص ندارد حکم به فرض اینکه مشتری شخص طبیعی باشه که یجر المعامله لنفسه، از نظر فقهی ظاهر این اینه که حکم اختصاص نداره به اون جایی که شخص طبیعی اونم معامله کنه برای خودش، بلکه اگر نه معامله برای خودش نمیکنه، برای نیابتن عن الحکومه داره میکنه یا برای موقوفه داره میکنه. یعنی ما توجه میفرمایید، ما دو تا راه برای الغای خصوصیت میگفتیم. یه راه چی بود؟ یه راه این بود که این روایات شامل شخص اعتباری که معامله ببخشید شخص حقیقی که برای خودش معامله نمیکنه، ممثلا و نمیدونم نائبا عن الحکومه داره انجام میده، یا متولیا عن الوقف داره انجام میده، گفتیم اینو میگیره. خب این عبارات فقها هم اینو که میگیره، این شهرتی که اینو که گرفت، گفتیم از این شخص اعتباری به بقیه شخص اعتباری چیکار میکنیم؟ تعدی میکنه. اینو اونجا گفتیم در روایت. حالا در کلمات فقها هم همینو میگیم، این کلمات فقها که اینو میگیره. الا به معونت القاء الخصوصیه به بیانی که گذشت، با ملاحظه این جهت و با ملاحظه تسلیم از جهت نظر فقهی، تسلیم بشیم به چی؟ از جهت نظر فقهی به عدم اختصاص حکم، یعنی حکم عرش گرفتن، به فرض این که مشتری شخص طبیعی باشه که معامله رو برای خودش انجام میده، اختصاص به این نداره، فلذالک به خاطر اینکه اختصاص به این نداره، ان اقدم ولی صغیر و امثال ولی صغیر بر شراء و کان المعبی و معیوبا یثبت له حق العرش. اگه پدر یه بچه صغیری رفته یه معامله یه چیزی رو خریده برای بچهش، حالا اومد دید معیوبه، آیا اینجا نمیتونه بره اعمال عرش بکنه یا معامله رد بکنه؟ خب میتونه، اختصاص نداره به اینکه برای خودش خریده باشه. یا قیمه، اونم همینجور امثال ولی میشه قیم، یا وصیه، هم نمیتونه، یا وکیله، نمیتونه که برای موکل رفته خریده. نعم علی الوجه الثانی و الثالث، وجه ثانی بنا عقلا بود، ثالث هم اخبار بود، یختص العرش به فرض تعذر رد العین المعیوبه. البته عرش بنابر اون دوتا، پس اگر ملاک دلیلمون اون باشه باید اینجوری بگیم، ولی اگر دلیلمون به خدمت شما عرض شود که اون قاعده باشه یا بنا عقلا باشه، این دیگه کل فقیهن باید ملاحظه کنه مدرکش چیه، طبق اون مدرک اون وقت بگو عرش میتواند بگیرد یا نمیتواند بگیرد. چون در وجه ثانی بود بنا عقلا، فقط اونی که ما قبول کردیم بنا عقلا در فرض که امکان رد نباشه. روایات هم که همین جور بود، حضرت چی فرمود؟ فرمود که این کانشه قائمن به عینه که میتونه رد کنه، بله، و الا اون وقت عرش میگیره. خب اینجا البته یه نکتهی وجود داره که یه مقداری حالا اینجا خیلی روشن نشده تو این بیانات، اگر ما در بحث شخص اعتباری که میگیم عرش میتواند بگیرد، حق گرفتن عرش را دارد، آیا خود شخص اعتباری است یا اینجور بیاناتی که میگفتیم اینا میگفتیم ممثلش و متولی وقت یا نمیدونم نائب حکومت، اینا رو میگفتیم. این ممکنه کسی بگه این فرق میکنه، بله ممکنه شما بگید ممثل میتونه بره عرش بگیره فلان، ولی اگه این ممثل مرد که خودش معامله رو انجام نداده، خب به چه دلیل شما میگید اینجا عرش میشه گرفت؟ اگه مال خود این حق العرش مال خودش شخص اعتباری باشه، این ممثل که میمیره شخص اعتباری به ممثل دیگرش که به جای اون میشینه که اون اصلا این معامله رو انجام نداده، این ممثل جدید اصلا این معامله رو انجام نداده، خب این بله میتونه بره عرش بگیره، میگه آقا این من درسته من معامله انجام ندادم، ولی این حق العرش گرفتن مال کیه؟ مال شخص اعتباری، شخص اعتباری که وجود داره، من الان نماینده اونم میخوام بگیرم. این یه مقداری این اینجا روشن نیست که این که ما حالا میایم میگیم ممثل شخص اعتباری فلان، فرضمون هم اینه که خود این معامله رو انجام داده. این ممکنه کسی بگه بله قبول میکنم ممثلی که خودش معامله رو انجام داده یا نائب الحکومه‌ای که خودش معامله رو انجام داده، اینا اگر بدید معیوب فلانه و امکان ردم نیست میتونه عرش بگیره، یا مطلقا میتونه عرش بگیره، حالا مخیره. اما اگر کسی، اما این دلیل نمیشه برای اینکه خود شخص اعتباری هم این جهتو داره. اثر کجا ظاهر میشه؟ اثر اینجا ظاهر میشه که اگر این ممثلی که معامله رو انجام داده این از کار برکنار شد یا فوت شد، اگه این حق رو بگیم مال خود شخص اعتباریه، ممثل بعدی که به جای گزین اون میشه ولو اون معامله رو انجام نداده باشد، اون میتونه.
یعنی
ممثل
یا موضوعیت داره یا نداره؟
اگه ممثل موضوعیت داشته باشه بعدن. این هنوز این خب ما تعدیه میکردیم، فلان میکردیم، رجل اشترا، رجلی که خریده، میگفتیم ممثل رو شامل میشه. خب این آدمه، میگفتیم ممثل رو شامل میشه، درسته این به عنوان خودش نیست ولی بالاخره آدمیست که داره به اعتبار اون شخص اعتباری که وقف باشه یا حکومت باشه دولت باشه داره میکنه. اما آیا از اینا میتونیم استفاده بکنیم که خود شخص اعتباری نه ممثلش داشته باشه که اثر گفتیم اونجا ظاهر میشه؟ که این در تمام این خیاراتی که تا اینجا داشتیم این نکته درست واضح نیست در ادله تمامش. و فی نهایت المقام یحسن ان ننبه الى وجود مباحث واسعه حول هذا الخيار. خب این خیار عیب اصلش و اینکه عرش میشه گرفت یا نمیشه گرفت رو بحث کردیم، ولی ابحاث متعدد و واسعی و گسترده‌ای در این باب وجود داره. مثلا از جمله این که همش میگفتیم مشتری اگه بعدن فهمید خیار عیب داره یا حق عرش داره، اما حالا بایع چی؟ این هم یه بحثیست خودش که بایع ثمنی رو که اخذ کرده بعد دید معیوبه، اون خیار عیب داره یا نداره؟ یا عرش میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ یا نحوه محاسبه چجوریه؟ ما نحوه محاسبه عرش به چه شکله؟ این مباحث رو دیگه میگن چون خیلی تفصیلیه ما در این کتاب بحث نمی کنیم. اصل مطلب وقتی ثابت شد که در شخص اعتباریه دیگه این خصوصیات هم نحوه استنباطش روشن میشه. اینا رو احاله میکنیم به کتب مفصله‌ای که در خیارات هستش. و فی نهایت المقام، مقام بحث از خیارات و همین خیار عیب، یحسن و ان ننبه که تنبیه کنیم و آگاهی بدهیم به این به وجود مباحث واسع و گسترده حول این خیار، خیار عیب، مانند اون مباحث گسترده مثل چی؟ که جریانی فی المبیع الکلی، که آیا خیار عیب در مبیع کلی هم میاد یه وقت یک متاع خارجی جزئی خارجی رو خریده، یه وقت کلی خریده، بعد اونی که بهش اعطا کردن برای تطبیق اون کلی معیوبه. آیا اونجا خیار داره یا نه؟ خیار نداره، میتونه برگردونه بگه سعی به من بده، یا اونجا میتونه عرش بگیره یا نمیتونه بگیره. کجریانی فی المبیع الکلی و کجریانهی فی السمن، این و السمن عطف به اون مبیعه، یعنی فی سرش میاد، و مثل جریان این خیار در سمن. پولی که گرفته اگه معیوب شد بایه اینجا خیار عب داره یا نداره. و همچنین فی غیر البی و فی غیر البی، آیا در غیر بی هم خیار عب وجود داره یا نداره؟ مثلا در سوال و امثال زاله. و تذکر نظائر و هذه الابحاث، و ذکر گردیده می شود همانند این ابحاث از ابحاث دیگری که باز ذکر میشه در بحث خیار عب، کماهیت العب و العرش و انهاء تعیینه. مثل اینکه اصلا عب خودش یعنی چی؟ ماهیت عب چیه؟ و همچنین عرش ماهیتش چیه؟ و کیفیت و انهاء تعیین عرش چیه؟ چجوری باید محاسبه کرد؟ و یه مباحث مشترکه بین الشخصین، و این مباحث مشترک است بین دو شخص هم، یعنی شخص حقیقی هم شخص اعتباری. رجحنا ترکها فی هذا الکتاب، ترجیح دادیم که دیگه این مباحث گسترده رو در این کتاب ترک کنیم و احاله بدیم به کتابای تفصیلی، چون حالا می‌خواستیم که اصل شخص اعتباری آیا این خیارات در اونجا هستش یا نیستش. حالا دیگه خیلی فروعات مختلف و مباحث مختلفی که داره، از اون نظر دیگه فرقی بین شخص اعتباری و حقیقی نیست. مثلا ماهیت عیب چیه؟ این دیگه فرقی نمی‌کنه. ماهیت عرش چیه؟ فرقی نمی‌کنه. نحوه تعیین عرش چجوریه؟ اینا فرقی نمی‌کنه. دیگه اینا رو چون فرقی مسلمه نمی‌کنه، اینا رو دیگه در این کتاب بحث نمی‌کنیم. اینا رو احاله می‌دیم به کتاب خیاراتی که فقهای بزرگ اونا رو بحث کردن. خب تا اینجا مسئله خیارات بسته شد بحثش. بحث بعدی مبحث اقاله هست. خب ما در بی و در معاملات یه مبحثی داریم به نام اقاله، یعنی طرفین میان توافق میکنن، خودشون خیاری ندارن، اما معامله انجام شده، این معامله هم لازمه، حالا توافق میکنن معامله رو به هم بزنن، اینوش میگن اقاله. آیا در موارد شخص اعتباری که یه طرف حقیقی باشه یه طرف اعتباری باشه یا هر دو طرف اعتباری باشن، این اقاله باز مشروعیت شرعیه دارد یا ندارد؟ این بحث جدیدی است که انشاءالله در جلسه دیگر باید دنبال کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.